أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله. بحث در زکات بود، عرض کردیم که مرحوم صاحب عربه ابتدا شروط وجوب زکات را بیان می‌فرمایند. فرمایند بر این که و یشترط فی وجوبها امور، این اموری را که ایشون در این جا بیان می‌کنند 6 امر است، 6 شرط. شرایط زکات ماله، زکات بر امواله، و اما زکات فطره که زکات بر ابدان هم ازش تعبیر شده است، مثلا در فصل مستقلی خواهد آمد که شروطش با این شروط فرق داره. این شروط 6 گانه شروط زکات امواله. فقها و ایشون هم به تبع از فقها ابتدا کردن و یا تبیین این شروط را از بلوغ، عقل، حریت و شرایط دیگری که خواهد آمد. مناسب این بود که قبل از این شروط یک شرط دیگری ابتدا می شد بشه که مهمتر و اسبق رتبتن از این شروط، گرچه بعضی از فقها ها به مناسبت بحث از عدم تعلق زکات به وقف به مناسبت بحث کردن مانند صاحب جواهر اشاره ای داره، ولی عموما اون شرط را به عنوان یک شرط ذکر نکردن. مناسب است اون شرط به عنوان شرط اول ذکر شود در زکات اموال، و اون این که موضوع و شرط اول زکات اموال اینه که مال خاص باشه، یعنی زکات در اموال خاص است نه در اموال عمومی. مالکیت مالی که میخواد متعلق زکات قرار بگیره مالکیت خصوصی واسطه باشه، اما اموالی که اموال عام است اونها متعلق زکات قرار نمیگیرن. هرچند عین زکوی باشن، حساب درشون باشه، مالک عام هم داشته باشه، عنوان ملکیت هم درش ثابت شده باشه شرعا، ولی مالک عموم عام جهات عامه است نه اشخاص، مانند خود زکات، خود مال زکوی، خود زکات مالک داره جهت فقرا مثلا مالکشن، یا خمس مالکش امام یا نصفش سهم امام، مالکش امام نصفش فقرای سادات، یا انفال مالک داره مالکش جهت امامت، یا اموال عامه ای که عرض خراج مثلا اموال خراجیه مالکش عموم مسلمین هم. یا عناوینی که امروز در باب اموال هست از عناوین عامه، اموالی که مال مثلا اموال شهرداری ها، مال عموم شهروندانه، مال شخص نیست، بیت المال، و اما شرکت ها. شرکت ها 2 قسمه، بعضی ها ما مقصودمون از مال اموال خاصه مالک خاص شخص حقیقی نیست در مقابل شخص حقوقی، یا که تقسیم بندی دیگری هم در مالک هست، به شخص حقیقی و شخص حقوقی. شخص حقوقی ممکنه مالکش اشخاص باشه، مثل شرکت ها. شرکت ها درسته شخصیت حقوقی هستن، ولی مالک شرکت افراد خاصی هستن که در این شرکت سهیم هستن و سهم دارن، غیر از اونا کسی مالک نیست. اون هم مال خاصه، زکات بهش متعلق میشه اگر مال زکوی باشه، خمس بهش متعلق میشه. چرا؟ اگر اون شرکت مالکیتش مال حاکم باشه، دولت باشه مثلا، شرکت های دولتی، شرکت هایی که مربوطه به بنیادهای عمومی هستند، اونها هم میشه. پس شخصیت حقیقی مقصود نیست از مال اموال خاص. اموال خاص یعنی مالک اون مال، چه اون به عنوان حقیقی چه به عنوان حقوقی، مالکش فرد باشه، خاص، اشخاص معین. جزء شرایط تعلق زکاته، جزء تعلق شرایط تعلق زکاته. پس در مالی که مالکش شخص خاصی نیست، یعنی افراد فرد نیست، بلکه مالکش یا بیت المال یا امام، به ما هو امام یعنی مقام امامت، یا عنوان فقراست، مثلا نصف خمس فقرای سادات، یا زکات فقرای مسلمین، یا عرض خراج مسلمین، این عناوینی که مالک خاصی نداره بلکه مالکش عنوان عامیست که اون عنوان و اون جهت مالک، و اون جهت هم مالک خصوصی نداره، شخصیت حقوقی مالک خصوصی، اون شخصیت حقوقی رو مالک نیست مثل شرکت ها. بنابراین اینجور اموال متعلق زکات نیست. اینها مال زکوی هم باشن، من اولویت نیست. خیر، حالا عرض میکنم دلیلش نگفتیم. حالا این اموال عامه متعلق زکات نیست، همچنین که متعلق خمس هم نیست. چرا متعلق نیست؟ این شرط اول به چه دلیل؟ این شرط قبل از رتبهش، قبل از شرایط آینده است. چون بعد که گفتیم مالک ثابت شد، مالک خاص لازمه، فرد لازمه مالک باشه تا متعلق زکات باشه، وقت شرایط دیگه میاد. این فرد باستی بالغ باشه، صبی نباشه، عاقل باشه، مجنون نباشه، حر باشه، عبد نباشه، ملکیتش ملکیت کاملی باشه، فعلیت داشته باشه، قادر بر تمکن در تصرف، و این شروطی که خواهد آمد، نصاب داشته باشه، اونا این شروط، مخصوصا این سه چهار شرط اول، بعد از رتبه این شروط، بعد از این است که مال مالکش مالک خاص داشته باشه. و اگر مالک مالک عام بود، اونجا هم زکات نیست. اگر هم زکات بود دیگه این شرایط درش معقول نبود، بلوغ و این حرفا دیگه در اونجا معنی نداره. این شرایط مخصوص به مالک خاصه، و مالک خاص داشته هم شرط اسبق از این شرایط میبایستی او بحث میشود، که عرض کردم به مناسبت بعضی مرحوم مثل مرحوم صاحب جواهر بحث کرده زیر بحث از عدم تعلق زکات به وقف، وقف عام، کلیه این عناوین را عطف کرده به وقف عام، گفته بقیه عناوینی که جهات عام هستند و ملکیت ملکیت عمومی است در اونجا، اونها هم درش زکات نیست. ولی این شرط در حقیقت شرط مستقلی است، مناسب است اسبق از این شروط هم هست در ابتدا این ذکر میشد. خب دلیل این شرط چیست؟ چرا در اموال عام زکات نیست؟ دلیلش در حقیقت دو چیزه. یکی این که یکی قصور خود مقتضی است، یعنی ادله تشریع زکات ظاهر در تعلق زکات و جعل زکات در شریعت برای اموال افراد، اموال خاص، نه اموال عامه. چون ادله تشریع زکات مخصوصا آیات، بعضیش که ابتداعا به لسان تکلیف آت و زکات مشخصه که تکلیف موجه به شخص فرده که مکلفه، عناوین عامه که تکلیف نداره. جهت مثلا بیت المال یا مثلا جهت عامه المسلمین که تکلیف نداره. اون جهات که اموال عام معمولا مالکیت در اموال عمومی مال یه جهتی است، عنوان عام است. ادله زکات که به لسان تکلیف، خب اینا خیلی روشنه، مخصوص به فرده. پس مالی را که مال فرده مکلف شده به اینکه اون فرد تکلیف داره که زکات رو بده، این غیر از شخص و فرد شخص خاص شامل نیست. اون چه که از آیات زکات هم بعدا خواهیم گفت که ناظر به تکلیف نیست، ناظر به وضعه، یعنی به خود اینکه بخشی از این مال حق فقراست و ملک فقراست، این حکم وضعی در اموال عامه معقوله، حکم تکلیفی اونجا معقول نیست. حکم وضعی که معقوله که بگیم یک دهم، یک عشر، نیم عشر این مال مثلا مال فقراست، این در اموال عامه معقوله. آیاتی که اون از اون قبیل مانند خذ من اموالهم صدقتا تطهر، اونم باز چون در ذیلش آمده، در موضوعش آمده اموالهم، اموالهم خذ من اموالهم، این ضمیر ظاهر انحلالیت، یعنی اموال هر تک تک از افراد. و همچنین در باب خمس هم همین گفته میشه ما غنمتم اعلموا انما غنمتم من شيء، که در روایاتش ما یفیده المرء ما افاده المرء و امثال این تعبیرات، اینا ظاهرش فرده، فرد مالک باشه، ولذا اطلاقی برای اموال عمومی نداره. اولا خود ادله تشریع زکات قاصر از عموم و شمول اموال عمومی، همچنین ادله تشریع خمس. ثانیا آنچه که در روایات آمده، در روایات خاصه تصریح شده در خیلی از روایات، بعضی در بعضی روایات آمده جعل الله الزکات فی اموال الاغنیا للفقراء، تعبیر اموال الاغنیا داره، این ظاهره در همون افراد مالکیت های خصوصی است. در بعض روایات هم در بعض اموال عمومی تصریح شده که لیس فیه زکا، مانند روایت معروفه مرسله حماده که در باب خمس آمده، اونجا در ذیلش آمده لا زکات فی الخمس، در مالی که خمسه دیگه زکات نیست، یعنی خمسی گرفته میشه از مال، یک فرض کنید دراهم باشه، دنانیر باشه، نقدین باشه، یک سال هم ببونه، به خود خمس دیگه زکات تعلق نمیگیره. در بعضی روایات آمده لیس علی الامامه مال الامامه زکاتون، چیزی که مال امام به ماه و امامه که همون منصب ولایت و امامت، نه به ماه و شخصون و فردون خاص، چون تو همون روایت هم آمده است که امام دو حیثیت و دو جنبه داره، یکی جنبه شخصیشه مثل ارزی رو که از پدرش ارز میبره، یکی جنبه امامتشه مالی به ما به عنوان امامه، اون نه ارث برده میشه، تو همون روایت ذکر شده دیگه، ارث هم برده نمیشه بعد از فوت امام، منتقل به دیگری نمیشه، انفالی که مثلا مال امامه یا خمس و سهم امامی که مال امامه، اون منتقل میشه به امام بعدی، به ما با امام. خب این روایت که میگه لیس فی مال الامام زکاتون، این ناظر به این نوع دوم از امواله که امون اموال عمومی است، یعنی مالی است که مال منصب امامته، که این هم باز یک جهت عنوان عمومی است. بنابراین هم مقتضی قاصر، یعنی ادله تشریع زکات شامل اموال عمومی نمی شود، همچنین ادله تشریع خمس، هم روایات خاصه استفاده از روایات خاصه استفاده می شود که موضوع این زکات مال، زکاتی که متعلق به اموال، موضوعش اموال عمومی نیست بلکه خصوص اموال اشخاص، اموال الاغنیاس، اشخاص اغنیا. اما مالی که برای جهت عامی برای جامعه هست، این مال درهم و دینار باشه یک سال هم بمونه، خب زکات بهش تعلق نمیگیره. یا یه مزرعه باشه مثلا، مزرعه زراعتش حد نصاب داشته باشه، خلاط باشه، صفاتش تعلق نمیگیره، چون مال عامه. اوقاف عام هم همین گونه است. بعدا در بحث وقف و مناسبت خواهد اونجا این مسئله وقف را فقها ها متعرض شدن، ولی در حد وقف متعرض شدن، اینکه یه شرط کلیه باشه از اونجا برده میشد در ابتدا کلا گفته میشد وقف، چون اونجا گفتن وقف چه ملک باشه، چه تملیک باشه، چه تملیک نباشه، وقف عام تملیک هم باشه درش خمس زکات نیست، خمس هم نیست. علتش همینه که ادله تشریع زکات و خمس هم اطلاق نداره برای اموال عمومی، هم روایت خاصه تصریح میکنه به اینکه این در اموال خاصه. در این شرط اولی که ذکر نشده به این شکل در کلمات پاک، و اما شرط دوم که شرط اوله البلوغ، آخه شرکت ها اگر مالک خصوصی دارن که دارن، شرکت های عمومی و خصوصی امروز همش اینا مالک خصوصی دارن، اشخاصی که سهام رو خریدن اونا مالک هست. شخصیت شرکت شخصیت حقوقی است، ولی مالکیت این شخصیت حقوقی که شرکت مالکیت حقیقی است، یعنی افراد مالکن. از شمایی که در اون شرکت در سهمی نداری، در اون شرکت هیچی گیرتون نمیاد، حقی از اون نداری. این شرکت شرکت خصوصی، مالکش در حقیقت اشخاصه، گرچه شخصیت شرکت گفته میشه شخصیت حقوقی است، ایبی هم نداره شخصیت حقوقی باشه، شرکت شرکت خاص شرکت عام، ولی مالک این شخصیت حقوقی افراد حقیقی هست، یعنی مال افراد خاص هست، همه نیستن. بنابراین اگر مالک شرکت هم، اون شرکت اگر مالش زکوی بود، مثلا شرکتی بود که غلات داشت، شرکت زراعی بود، خب بله زکات بهش تعلق میگیره، چون مالک اینه اون زراعت ها، اون خونته و شعیر، شعیر اون جو و گندم مالکینش این افراد هم، چون من و شما نیستیم، جامعه هم نیست، فقط همون افراد هستن که سهم دارن در اون شرکت، چه شرکت شخصیت حقوقی باشه چه نباشه، اون اونجا زکات هست. به خلاف شرکت های دولتی که مالکش دولت، یا شرکت هایی که مالکش یه عنوان عام نیست، مثل این بنیاد هایی که ما امروز داریم، این بنیاد، بنیاد مستضعفان بنیاد، یا مثلا شرکت های شهرداری، اینا مالک شخص نیست، مالک خصوصی نداره، مالکش عنوان عام کل شهره، کل من یسکنو به شهر متولیه، ولی اون مالک نیست، اون متولیه، مالکش عمومه. وقتی مالکش عموم شد، شخص حق، یک فرد، فرد خاص مالک نیست، مشمول ادله زکات نیست، این مال مال یک فرد غنی نیست، مال یک جهت و عنوان عام نیست. این هم اون روایات خارجش میکنه، هم خود ادله تشریع زکات شاملش نیست، به بیانی که عرض شد. پس بنابراین یه بحث کلی است، نباشه اینجوری استقراری در بحث وقف مثل بعضی از آقایون، بعضی نه همه بهش متعرض بشین. این یه شرط اصلی است که زکات مال در اموال خاصه، یعنی در اموال خصوصی است، در اموال به معنای املاک مالکیت های خصوصی است که مالک شخص باشه، حالا چه حقیقی چه حقوقی، ولی شخص مالکه، نه همه، نه عنوان، چون اونجا هم که میگن همه مالکن، باز همه به ماهم و اشخاص باز مالک نیستن، یعنی عنوانی که منطبق بر همه است مالکه، همون عنوانی که در فقه ازش تعبیر میشه به در فقه ما به جهت، جهت فقرا مالکن، جهت شهروند مالکه، جهت مسلمین مالکن، نه تک تک اشخاص مسلمین، اونم عمومیه دیگه، اونم به جهت امامتشه، ولایتش که باز اون به جهت عام میز در حقیقت، امامت منصب خاصیست دیگه، ولایت عام است. بنابراین مقصود اینه که آنچه که ملک عنوان فرد حقیقی است به عنوان شخص، اگر اون مالکه، بله این زکات بهش تعلق میگیره، اگر شرایط دیگه درش باشه، و الا تعلق زکات نخواهد بود. علتش هم قصور مقتضی است، اولا وجود روایاتی است که تصریح داره به این که زکات در اموال اغنیاست، این ظاهرش یعنی مملوک اموال اشخاص اغنیاست، نه عنوان غنی، اگه چیزی مال عنوان غنی بود، مثلا وقف بر عنوان غنی شده بود چیزی، بازم زکات نداره. مثل بعضی موقوفات آستانه اینجوریه، وقف شده بر خصوص تجار. بعضی از موقوفه هایی که شده برای آستانه قدس رضوی از این قبیله. خب حالا پس این شرط اول اینه. شرط حالا شرایط بعدی، حالا که مالک بایستی خاص باشه، مال بایستی مال خاص باشه، نه مال عام، مال عمومی خارج از موضوع زکات. حالا این مالک خاص شروط دیگری هم داره. در حقیقت شرط دوم که شرط اول مرحوم سید و مشهوره، بلوغه. فرمود از الاول البلوغ، فلا تجب على غیر البالغ فی تمام الحول فی ما یعتبر فیه الحول. بلوغ شرط اوله و وارد بحث بلوغ شدن ایشون که حالا این بلوغ چگونه شرطه. تحت عنوان این شرط اول که شرط بلوغه در تعلق زکات و وجوب زکات، چهار جهت یا چهار مسئله هست که من اون زید به این ستاش اینجا ستاش متعرض شده، چهار میشه اشاره حواله داده به بحث آینده، چون به مناسبت بحث میشه در یک فصلی، ولی این چهار مسئله مناسب همش همینجا بحث میشه. یک جهت، یک مسئله شرطیت بلوغ در زکات نقدین. آیا در زکات نقدین بلوغ شرطه یا نه؟ بحث دوم که اینجا خواهیم گفت که شاید اجماعی باشه میان فقهای ما و در مذهب ما به اینکه در نقدین متعلق به سبی زکات نیست. مسئله دوم یا جهت دوم شرطیت بلوغ در زکات غلات و مواشی که باز در اونجا همین بحثه، البته اونجا اختلاف هست بین میان فقهای ما، ولذا این مسئله جدا شده، جدا بحث شده. این یه جهت. جهت سوم شرطیت اینکه بلوغ حالا شرطه چه در زکات نقده چه در مطلق اموال زکوی حتی غلات و مواشی، مشهور هم همینه. این که بلوغ شرطه، بلوغ در تمام حول باستی مالک بالغ باشه، مالک این مال زکوی در اون اموالی که زکاتش مشروط به مرور حوله، مرور ساله، حول یعنی یک سال دخول در مثلا ماه دوازدهم تا حول صادق بشه، آیا میبایستی که این مالکی که مالش متعلق زکات میشه در تمام حول بالغ باشه؟ اما اگر در یه مقدار از حول بالغ نبود ولی بعد بالغ شد قبل از رسیدن سر سال، قبل از ماه دخول ماه دوازدهم بالغ شد، سبی مال رو هم از اول سال داشته، مالک بوده، اینجا هم زکات نیست؟ پس بلوغ که شرطه در مال زکوی که حول و مرور سال برای شرطه، میبایستی بلوغ در تمام حول باشه و صغر در برخی و بعضی از حول هم مانع از تعلق زکات یا نه، که یه بحث مهمی است، باز بحث شده، اثرش اینجا ظاهر میشه که اگر یک سبی در اول سال بالغ نبود ولی قبل از حلول ها و قبل از ماه دوازده هم بالغ شد، اموال زکوی هم داره، واجب زکات بود. و بحث چهارم یا مسئله چهارم، جهت چهارم، شرطیت بلوغ در مال سبی که باشه تجارت باشه، یعنی در مال و تجاره سبی، آیا در مال و تجاره سبی هم باز زکات نیست؟ که در مال و تجاره سبی زکات هست، حالا یا وجوباً یا همون زکات استحبابی که در مال و تجاره بالغ هم هست، چون در اصل زکات در مال و تجاره میان فقها بحثه، مشهور عدم وجوبشه، استحبابشه حتی نسبت به بالغی، ولی قولی هم هست به وجوبش در مال تجاره، عامه که قائل به وجوبن مطلقا، ولی خاصه دو قول درشون هست. خب حالا مال سبی اگر مال تجاره شد، یعنی با مال سبی تجارت شد و سود داشت، در این مال سود تجاریش زکات هست، همون زکاتی که در بالغ هست، اونجا مثلا مستحب، اینجا مستحب بشه، اونجا اگر واجب، اینجا واجب بشه. اینم بحث سومه. چهارمه، چون روایت خاصی وارد شده، استثناء کرده فرض اتجار به مال سبی را و گفته لیس فی مال الیتیم یا مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به، الا ان یحرک، که بعد مفصل خواهیم. به این مناسبت این بحث اینجا وارد شده در کلمات فقها و شده یه مسئله. بنابراین در این چهار جهت یا چهار مسئله واسه بحث بشه. اما مسئله اول که آیا در زکات نقدین درهم و دینار، ذهب و فضه، از کوکین زکات هست اگر مالک سبی بود یا نه زکات نیست چون بلوغ شرطه، این مسئله تقریبا میشه گفت اجماعی است، هیچ خلافی در این مسئله نقل نشده از شیعیان فقهای شیعه که زکات در نقدین مربوط به سبی نیست، مگر یه عبارتی از ابن حمزه نقل شده در وسیله، یه اطلاقی میگن عبارت ایشون داره، ایشون تعبیر داره که تعلق الزکا به مال السبی و یجب علی الولی اداؤه، که احتمال میده مقصودش از مال السبی مال التجاره باشه. اگه این احتمال رو بدیم، این اطلاق هم میگه در کار ایشون نیست، در این انتصاب این مخالفت هم به ایشون دیگه ثابت نمیشه. تقریبا میشه گفت مسئله اجماعی، شاید هم بیش از اجماعی، به جهت اینکه خب اگر عراینه در یه مسئله که محل ابتلا هم هست، خیلی وقتا غیر بالغین مالک درهم و دینار بودن، یک سال هم میمونده بیشون، اگر زکات برشون بوده این لوکانه لبان، این گونه متفقون علیه شده به طوری که خلاف کسی نقل نکرده از فقهای شیعه، عمل خارجی بر این بوده، سیره متشرعی شیعه بر این بوده، این بیش از اجماعه، شاید مسئله قطعی میشه حساب کرد، مسئله ده. یه نوع تسالم فقهی و فتوایی و عملی بر عدم زکات بر نقدین سبیز. علمای و فقهای مذاهب عامه در این مسئله مختلفه. بعضی قائل به عدم تعلق زکات، مشهورشون یعنی مالک و شافعی و شاید مشهور فقهای مدینه و اینا قائل به زکات بودن در مال سبی مثل بالغ. برخیشون هم مثل ابو حنیفه و شبرمه و امثال اینها قائل به عدم تعلق زکات بودن، به استثناء مال و تجاره، در مال و تجاره قائل به زکات بودن. بعضی هاشون هم مثل اوزائی و لیس و ابن ابی لیلا و امثال اینا قائل به تعلق زکات به اموال سبی بودن، ولی گفتن اخراجش برش واجب نیست، نه بر خودش نه بر ولی، بلکه اینا ثبت می شده، احصا می شده، مشخص می شده، بعد خودش که اذا بلغ السبی وقتی بالغ شد بهش گفته می شده شما اینقدر زکات به مال تعلق گرفته، حالا ادا کن، چون سبی مکلف به تکالیف احکام تکلیفیه نیست، تکلیف نبوده نه بر سبی نه بر ولی سبی، و از اونجوری باید شده. بالاخره مشهورشون و اکثر مذاهب و فقهاشون قائل به زکات بوده و تنها ابو حنیفه و شاید یکی دو نفر دیگه مخالف بودن، اونم در نه همه اموال. خب اینم موضوع فقه عامه. بله سه قول اینجوری، یکی مطلقا واجبه، یکی مطلقا واجب نیست، یکی مطلقا واجبه ولیش دفع میکنه، یکی مطلقا واجب نیست الا در مال و تجاره، یکی هم اینکه واجبه ولی واجب نیست دفعش، نه بر خودش نه بر ولیش، بعد خودش که بالغ شد. در شیعه در باب زکات نقدین یک قول بیشتر نیست، از کردم در باب زکات نقدین که مسئله اول ماست، متفق علیه عدم زکات، و از نظر فتوا و از نظر عمل هم عرض کردم این ابلغ از اجماع، عمل متشرعان بر همین بوده که در نقدینی که یک سال گذشته زکات نیست بر مال سفید. این مسئله اولا، اون مسئله بعدی مسئله دیگری است خواهد آمد که همین اجماع به این فروفاقرسی کافی است واقعا بر این مسئله. ولی استدلال های دیگری هم شده بر نفی زکات از مال سبی، مخصوصا کسانی که اجماع رو خیلی قبول ندارن در این قبیل مسائل که درش روایت هم هست، چون اینجا روایت هم داریم. ولذا وجوه دیگری هم ذکر شده که حالا این وجوه قابل بحثه. اولین وجهی که ذکر شده بحث قصور مقتضی است، یعنی گفتن برای اینکه ادله، همون شبیه استدلالی که در شرط اول کردیم، شرطی که ما اضافه کردیم، یعنی ذکر کردیم اینجا جاش تغییر دادیم از اون بحث وقف، اینجا گفتن برای اینکه ادله زکات چون به لسان تکلیف ادله زکات اطلاق نداره، شامل مال سبی نمی شود، ولذا اصل مقتضی و دلیل تشریع زکات قاصره از شمول مال سبی. وقتی دلیل جعل زکات قاصر بود، اطلاق نداشت، خب مقتضای اصل عدم وجوب زکات دیگه، عدم تعلق حقی است. حالا بیان میکنم اگر اینجوری شد که واقعا اینا قاصر بود، اطلاق نداشت، مقتضای اصل عدم تکلیف و عدم وضع زکات و تعلق زکات، اینکه مال همش باقی است بر ملک است، خب چرا اطلاق نداره؟ می‌فرمایند در این که اما آیات اطلاق نداره، چون آیات تشریع زکات به لسان تکلیف آت و زکات، امر به صدقه است، امر به دادن زکات، امر به دادن زکات تکلیف، تکلیف شامل سبی نیست، یعنی این اطلاقات اطلاقات امر که ظاهرش وجوبه، خصوصا که عطف بر صلات شده، اقام و صلات آت و زکات، اقیم و صلات و آت و زکات، این امر که ظاهرش هم وجوبه شامل سبی نیست. حالا یا با مخصصات و مقیدات متصله، گفتیم که یه شرطیت بلوغ مثلا در تکالیف خیلی روشنه، معروفه، معلومه، یا اگر هم در حد متصل نباشه، ادله منفصله که آمده گفته رفع القلم عن السبی، بالاخره ادله شرطیت بلوغ در تکالیف ما داریم که قبل از بلوغ تکلیفی نیست بر سبی. اون ادله این اوامر به اداء زکات را قید میزنه، وقتی قید زد تکلیف ساقط شد، مقید شد، تکلیف هم که ساقط شد، مفاد مدلول مطابقی این آیات تکلیفه نه وضع، وضع مدلول التزامیشه، اینکه حالا در باب زکات اضافه بر وجوب حقی هم ملکی هم برای فقرا هست، این مدلول التزامی تکلیفه، ولی مدلول مطابقیش وجوب اداست. آت و زکات، اد و زکات به معنای افعال امر به اتیانه، و این امر ساقطه از سبی به مخصص مقید متصل یا منفصل. وقتی ساقط شد مدلول مطابقی ساقط شد، وقتی مدلول مطابقی ساقط شد مدلول التزامی هم ساقط میشه به تبع. دلالت تبعی و دلالت التزامی این اوامر، اوامر به اداء زکات برای اینکه حقی اینجا هست برای فقرا، این در طول ثبوت مدلول مطابقی، اگه مطابقی تخصیص خورد التزامیش هم قهرن بنابرای قاعده تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت، اون هم ساقط می شود. این یه مبنای اصولی است که مشهور علما قبولش دارن فقها. ها دیگه دلیل میخواد، امر به ولی صغیر، این خطاب به خودت، مالک مال نه کسی دیگری. اگر روایتی آیه‌ای در خودت ولی آمده بود، در خود مورد آمده بود. بله اینا عمومات اطلاقات مکلفینه، هر جا رو نگرفت مدلول مطابقی ساقط شد، به مقید متصل یا منفصل مدلول التزامی هم ساقط میشه. پس چون حکم وضعی که مالکیت که معقول در مالکیت فقرا، معقول در مال سلبی هم تابع مدلول مطابقی است در حجیت و مدلول مطابقی، این آیات تکلیفه، تکلیف شامل سبی نیست، یا به مقید متصل یا به فی نفسه یا به مقید منفصل، که ادله رفع قلم و ادله شرطیت بلوغ در تکالیف و این حرفا که در جای خودش ثابت شده. قهرن دیگه ما مقتضی ثبوت زکاتمون قاصر میشه، یعنی اطلاقات دیگه نداریم در مورد مال سبی که اونجا هم زکات هست. این یه دلیل. نه تکلیف که رفع میکنه به حدیث رفع قلم، که تکلیف رفع میکنه، وضع را رفع نمیکنه. بله اینا نمیخوان تمسک به حدیث رفع قلم بکنن، حالا میخوان با همون رفع تکلیف که قطعیه دیگه، رفع قلم تکلیف بر سری مرفوع به رفع قلم و به ادله بلوغ. ادله زیادی داریم در باب مقدمه وسائل، بخونید روایات زیادی که یکی از شرایط تکلیف بلوغه. بنابراین مدلول مطابقی که ساقط شد، مدلول التزامی هم که حق و ملک و ملک فقراست، اون هم به تبع از حجیت ساقط میشه. این آیات. و اما روایات، در روایات گفته شده که ممکنه کسی بگه خیلی خوب در روایات، بعضی جاها بعضی روایات ها مطلقه، مثلا روایاتی که بگه فی کل اربعین شاتن شات، در هر 40 تا مثلا یک شات، در فی ما سقط خود سما العش نصف العش و ها کذا. این روایاتی که میاد زکات را بیان میکنه، خب اینها اموال زکوی را نصاب و اینا مطلقه، نگفته فی کل شات لمالک بالغ، فی کل اربعین شات ولو مالکش سبی باشه، اطلاق داره. فی ما سقط خود سما، در غلاتی که مثلا دیمی کاشته میشه، سقط خود سما دیمه، مالکش سبی باشه، مالکش بالغ باشه، مطلقه از این جهت. فرمودن این روایات هم گرچه به حسب ظاهر لفظش درش قید بالغ و اینا نیومده، ولی اینها اطلاق نداره کسی بیاد به اطلاق اینها تمسک کنه، چون در مقام بیان از این ناحیه نیست این روایات. این روایات در مقام بیان از ناحیه نصاب، که کدوم مال زکوی بهش زکات تعلق میگیره و در چه مقدار از این مال به چه حدی برسه، شرایط این قبیله، ناظر به اصل تعلق و اینکه چه کسی چه مکلفی مکلف به زکاته نیست، در مقام بیان از اون ناحیه نیست. پس در مقام بیان اصل تعلق نیست تا به اطلاقش بشه تمسک کرد. یکی از شرایط تمسک به اطلاق خطابات اینه که در مقام بیان باشه از اون جهت. این اصلا این روایات مشخص اکثرش یا کلش ناظر به جهت دیگری، ناظر به اینکه در چه مالی و در چه مقدار از نصابی زکات هست و چگونه از اون زکات. پس بنابراین ما مقتضی عامی نداریم، یک اطلاق فوقانی نداریم که در هر مال هر مکلفی زکات هست الا ما خرج به دلیل، چیزی نداریم، بلکه آنچه که داریم یا آیاته که چون به لسان تکلیف مخصوص به مکلفین بالغینه، یا به لسان اونی که به لسان وضع مثل بعضی از روایات، اون هم در مقام بیان نیست از نظر تعلق به مکلفین، در مقام بیان نصاب و مقدار و ما فیه زکات، نه تعلق زکات. بنابراین مقتضی هم قاصره، اونم میگن همونه، اونم تکلیفه. این حاصل اشکالی که گفتن. این اشکال واقعا این بیانی که گفتن بیان تمامی نیست، این بیان اولشون اینه. این بیان قابل نقده، زیرا که هم در آیات ما میتوانیم مطلقی ببینیم شامل مال زکات، مال صغیر بشه، هم در روایات. زکات هم اونجوری که عرض کردم دو جنبه داره، یه جنبهش تکلیف به اداء وجوب این در سبیل نیست یقینا، چون سبیل مکلف نیست، ولی یه جنبه دیگر هم زکات داره که وضعه. اون بدل التزامی که گفتن، بدل التزامی اون به تبع ساقطه، که عبارت از اینه که بخشی از مال زکوی مثلا یک دهم عشق، نیم عشق، یک بیستم، فی کل شاتن، اربعین شاتن، شات، این ملک فقیره، ملک زکاته، جهت زکات. این حکم وضعی است. این حکم وضعی در مال سبی معقوله. مال سبی هم یک چهار، یک دهمش، نیم عشرش، عشرش مال میتونه مال فقیر قرار بگیره. وقت یا خودش بعد ادا کنه، یا ولیش ادا کنه، یا حاکم بیاد بگیره، همینجوری که میگیره از به زور هم میتونه بگیره، از مکلفی از سبی هم میگیره با ولایتی که داره. این حکم وضعی است. خب در این بیان گفته شد که آیات و ادله تشریع زکات، چه آیات چه روایات، حکم وضعی رو در مال سبی نمیتونه ثابت کنه، اما آیات چون مدلول مطابقیش تکلیف نوز او ساقط شده، مقید شده به غیر، غیر سبی به بالغین، مدلول التزامیش هم که حکم وضعی است ساقط میشه. و اما روایات در مقام بیان نیست. به این ترتیب قصور مقتضی رو ثابت کرد. ما عرض میکنیم هم در آیات یه آیه ای هست که میشه ازش اطلاق رو فهمید، بلکه بیش از یه آیه است، اکثر آیات. یعنی این مطلب نه در آیات قرآن درسته و نه در روایات، بلکه ما باشیم و ادله اولیه زکات، زکات در همه اموال اغنیا هست، چه غنی فقیر، صغیر باشه چه بالغ باشه. اما آیات اطلاقش، چون ما دو دسته آیات داریم، یک دسته آیاتی که آیات امره، آتو زکات، یه دسته هم آیات، یه دسته، یه دونه آیه هم داریم، این آیه که خونده شد آیه امر هست، ولی امر نبیست، نه امر به من علیه الزکات. آیه خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم، این آیه مدلولش امر به مکلفین نیست، امر به نبیست که در اموال اینها صدقه هست، تو اینو بگیر، خود من اموال هم صدقه دادم، که آیه اصلی تشریع زکات هم اینه. در روایات آمده که این آیه در ماه مبارک نازل شد، پیامبر اکرم این آیه رو خوندن، تلاوت فرمودن بر مردم و بهشون مهلت دادن، گفتن تا یک سال، تا یک سال در روایات عبدالله بن سنان آمده، مهلت بهشون دادن تا یک سال. بعد از یک سال فرستادن عمال خودشون رو که زکات رو جمع کنن. این آیه، آیه اصلی زکات هم همینه، نزلت آیت الزکات، روایت ابن سنان، عبدالله ابن سنان از ابو عبدالله، نزلت آیت الزکات خود من اموالهم صدقتن تطهرو، این آیه زکات قرار داده امام في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول، يك سال جزاس من قابل سال آينده، فصاموا وأفطروا در ماه مبارك بود تا ماه مبارك بعدي، فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلواتكم، قال ثم وجه أمال الصدقة وأمال التسوق، جمع تسق همون خراج و چیزی. اجازه بدید، چرا منصرفه، اجازه بدید. خب این آیه، پس این روایت ما برای این آوردیم که این آیه خذ من اموالهم، این آیه جعل تشریع زکات، روایت هم همین میگه، تاریخ پیغمبر هم همین نشون میده که در این سال در مدینه این زکات به این شکل در اموال تشریع شد. خیلی خب، خذ من اموالهم، اموالهم اعم، اموالهم اموال اغنیا، اموال اونها، چه مال صغیر باشه چه مال کبیر باشه، این اطلاقش اطلاق خوبیه، چون این تکلیف نبی است که اخذ کنه. نبی میشه مکلف باشه به اخذ کنه حتی از مالی که مالکش صغیره. این که ادعا بشه اموالهم، این ضمیر بر میگرده فقط به کبار، چرا؟
به مسلم.
نه نه، این خودش آیه تعلقه، قبل از اینکه چیزی متعلق نشده. این آیه خود من اموال خودش آیه تشریع زکات. این در این اجازه بدید، اجازه بدید. این در این آیه، پس در این آیه فرزه به معنای سبته است. این فرزه به معنای سبته است، خیلی نداره این معنا میاد. و اجازه بدید حالا ما به ما اطلاق آیه داریم تمسک میکنیم، اون روایت فقط برای این آوردیم که این آیه، آیه تشریع زکات اینه در حقیقت. بنابراین این آیه اطلاقش اشکالی نداره بگیره، چون امر به نبی است نه امر به. اجازه بدید، اجازه بدید. این انصراف های بدوی است، تکلیف نیست اینجا، وضعه. یعنی در مال سبی هم زکات، مثل همه حقوق سبی بزنه مال کسی رو چیز کنه، تلف کنه، مگه حکم زمان درش نمیاد؟ میاد. آه این هم گفته شده مرحوم صاحب حدایق، اجازه بدید. صاحب حدایق گفته برای اینکه شما قبل از آخر من برمیرید دیگه، صاحب حدایق گفته برای اینکه این آیه گرچه صدرش وضعه تکلیف نیست، ولی زیلشون آمده تو تطهرهم تو زکیهم، این تزکیه و تطهیر از ذنوبه، از گناهانه. این هم مال کباره، مال صغیر نیست، چون صغار که ذنوبی نداره. به این قرینه ایشون خواسته صدر رو هم مقید کنه به حکم وضعی که در صدر هم مقید کنه به کبار، که البته این هم خیلی روشن نیست این مطلب، چون اولا تطهیر و تطهر و تزکیم از ذنوب نیست، نگفته که از ذنوب، ولی آیه ناظر به مذنبینه، تطهر و تزکیم تطهیر کنید، تزکیه کنید، در تفسیر هم همینجور آمده، از در روایات آمده، از بخل، چون وقتی زکات کسی نده حالت بخل و حرص و تعلقش به مال زیاد میشه. زکات یک زکات دادن زکات، اجازه بدید، دادن زکاتی که از آثار و برکاتش بر خود مزکی، یکیش در روایات آمده حسن و اموالکم به زکات، حفظ ماله، تزکیه به معنای تکثیر ماله، یکیش هم تزکیه نفسشه که از اون حالت تعلق شدید به مال و امثال اینها در امان میمونه انسان. خب این میشه حکمت، این دیگه علت نیست، این حکمتیه، مثل خیلی از حکمت هایی که برای احکام ذکر میشه، نیست که خوب دایر بدار اینه تو قید بزنه صدر را. پس بنابراین اگه صدر مطلق بود فی نفسه، مطلق هم هست، حکم وضعیه نه حکم تکلیفی، بنابراین این نمیتونه تقیید بزنه صدر را. پس این اشکال مرحوم صاحب حدایق هم وارد نیست. و اما اون آیات دسته دیگر که امر به زکات، آت و زکا، حالا اجازه بگم تمام بشه، اون هم اطلاق داره به این معنی که این آت و زکا که گفته شد این مدلول تکلیفی است، این مدلول تکلیفی ساقط به مقید متصل یا منفصل از سبی، پس مدلول وضعی که مالکیت فقراست اون هم حق زکات، اون هم تعلق نمیگیره. این مطلب تمام نیست، این مطلب در جایی تمامه که این مدلول مطابقی آیات که تکلیف باشه مدلول مطابقی باشه واقعا. ولی مثل اقیم الصلاة، اگر خطابی دال باشه برای تکلیف مثل اقیم الصلاة، ما میگیم مثلا لازمه این تکلیف که واسه ملاکی هم هست، مدلول التزامی داره که مصلحت و ملاکی هم در نماز هست. حالا اگر یه جا خطاب ساقط شد از باب اجتماع امر امتناع اجتماع امر نه، آیا ملاک هست یا نیست، میتونیم ملاک رو ثابت کنیم؟ اونجا اون حرف درسته، اون ملاک و مصلحت مدلول التزامی است، اگر مطابقی ثابت شد دیگه مدلول التزامی حجت نیست. این آیات در باب اموال وقتی میگه این مال را بده به فلان، بدهید، ادو آتو، در باب اموال و حقوق وضعی وقتی تکلیف میاد، ظهور خطاب در اینه که این تکلیف به تبع وضعه، نه اینکه این تکلیف اصل اون وضع به تبع اوست. وقتی میگه آتو از زکا، این معناش اینه که در مال شما یه حقی هست به دیگری، چون این حق هست پس ادا کن. این روایات و خطاباتی که در باب معاملات وارد میشه، مثلا میگه ثمن العذرت سختون لا تأکلو، مال دیگری رو بهش پس بده، به این چیزی میکردی این ثمر رو نمیتونی داشت تصرف کنی، حرامه. این درست مدلول مطابقش تکلیفه، ولی روشنه که به جهت اون حکم وضعیست، چون این مال باقیست بر ملک اون طرف مقابل، پس اگه گرفتیش این مال را ثمن عذره، ثمن بیع میته، این خوردنش حرامه، نخور. این نخور به تبع وضعه، چون یعنی مفاد این عرفن اینجوریه، چون این باقیست بر ملک دیگری پس نمیتونی بخوریش. خطابات ادو از زکا هم همینه، آتو زکا بگه چون زکات مال حق دیگرانه، فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، پس آتو بدهی. درست عکس خطابات حقوق مالی، یعنی به لسان تکلیف باشه، ارشاد عرفن به این که اینجا حقی برای دیگری هست، چون این حق مال دیگری است، ادا ادا کن تبع حقه، نه حق تبع ادا کنه، نه حکم وضعی تبع حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی به تبع حکم وضعی است. این رو میفهمه عرف از ادله حقوق مالی، گرچه به لسان تکلیف باشه، ارشاد به حکم وضعی ازش میفهمه، و اینکه حکم تبعیش به تکلیف به تبع حکم تکلیفیش به تبع حکم وضعیشه، چون مال غیره، چون حق فقراست، پس باید ادا. اگه اینجور شد ارشاد شد به حکم وضعی، اینجور اوامر با اینکه لسانش تکلیفی میشه، مثل اوامر ارشادی، مثل اوامر غسل، اغسل هو، این اغسل هو شامل سبی هم میشه، اینکه فقط مکبر مکلف است، برای سبی دیگه نجس نیست، ارشاد به نجاسته، چون نجس اغسل هو. اینجا هم همینجور میشه، او آیاتی که به لسان تکلیفه هم ظاهرش اینه که فی اموالهم تکلیف هم باشه، این تکلیف به این جهته که چون برخیش مال فقراست، حق فقرا در این هست، پس باشته ادا کنی. وقتی شد ارشادی، ظهور عرفی این قبیل اوامر به ادا و به تعدیه، این قابل حکم وضعیش، قابل شمول سوی هم میشه. به عبارات اخرى دیگه مدلول التزامی نیست، اینجوری بگید این حکم وضعی در این ادله اوامر به اداء زکات، ایتاء زکات، مدلول التزامی نیست، وضعش مدلول مطابقی است، و چون مدلول مطابقی بشه دیگه اون ادله تخصیص که آمده گفته بر سبی تکلیف نیست، تکلیف رو رفع کرده، وضع رو که رفع نکرده، میشه اطلاقش برای اموال سبی، اطلاق حکم وضعیش که مدلول مطابقی شد، مرشدون الیه در حقیقت، این اطلاق محفوظه. نه آمره، چون اموال هم نیست، اونجا گفتیم هم درست نیست، یعنی اضافه، اونجا در اضافه است و غیر از اینه. بنابراین ادله اطلاقات هم آیات امر، هم آیه خذ من اموالهم صدقه که اصلا برسانه امر نیست، امر برای پیغمبره، اطلاقش نه، اون بحثا دیگه اینجا به اثره، حقیقت حکم وضعی چیه، اون بحثا رو برجار کردن، اصلا بحث هیچ مؤثر نیست اینجا، بالاخره بدون شک در باب همین جوره، بالاخره در باب احکام وضعی ما مالکیت رو که دیگه کسی حکم تکلیفی منتزع از تکلیفی نمیدونه، ملکیت که دیگه مشخص حکم اعتباری وضعی است، و حق و حقیت و ملکیت که دیگه انتزاعی نیست، اون روشنه، اون بحثا اینجا جا نداره. یه روایت این نسبت به آیات، نسبت به روایت هم اینکه گفته شد همه ی روایت در مقام بیان نیست، این هم قابل تأمله، چون برخی از روایت انصافا میشه گفت قابل در مقام بیان از نظر اصل تعلقه، مثلا این روایت ان الله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضه لا يحمدون الا بادائها وهي الزكاه بها حقنوا دماءهم وبها سموا المسلمين، در وسائل جلد نهم صفحه 32. اینجور روایات هم هست که میشه درباره برخی از روایات که در مقام بیان اصل تشریع زکات در اموال اغنیا چیزی به خوبی اطلاق داره، این اغنیا چه کبیر باشد چه صغیر باشد، صغیر هم سبی هم از اغنیا هست دیگه، اگر پولدار بود، فرض فی اموالهم فریضتا که زکات، اینجوری نیست که همه روایات. پس بنابراین ما انکار مختز اطلاق فوقانی بکنیم برای اصل زکات در مال سبی، این واقعا قابل قبول نیست، بس این وجه تمام نیست. صلی الله علیه و آله.